بزرگترین لکه و پهنه فضای سبز پایتخت شامل گونه‌های گیاهی که بعضی از اینها گونه‌های نادر گیاهی هستند، گونه‌های خاص جانوری را هم در خودش جا داده. انواع اقسام پرندگان، جوندگان و حتی درندگان، روباه‌های خیلی معروفی داره، سنجاب‌ها، توتی‌ها و مرغ‌های مینا. عرض سلام و خوش آمد خدمت شما. ما هم یه مقدار راجع به سعدآباد صحبت میکنیم، جایی که به نوعی شهر بناهای تاریخیه، گوشه ای از شهر تهران خودش تبدیل شده به موزه بناهای تاریخی با سبک‌های مختلف، با معمارهای مختلف و در این حال در مسیر تاریخ سرگذشت عجیبی که این باغ یک پارچه فعلی داشته و صحبت راجع به قصه های این باغ، روزگارهای گذشته این باغ با یک عکسی شروع بکنیم. نوشته به تاریخ شهر جمادی الاولای 1321 در باغ مینوی سعدآباد گرفته شد. میرزا احمد خان نصیر الدوله بدر. میرزا احمد خان پسر آصف الدوله حاکم خراسان و پدر محمود خان بدر. تاریخ زیر عکس رو به قمری که نگاه میکنیم تقریبا مطابق میشه با 1284 هجری شمسی، یعنی یه چیزی حدود 20 سال قبل از تاجگذاری پهلوی اول و شکل‌گیری پهلوی. اون چیزی که راجع به سعدآباد عموما مردم راجبش فکر میکنن که این باغی هستش که توسط رضا شاه چند تا باغ خریداری شد، دیواری دورش کشیده شد و از اون به بعد به عنوان سعدآباد میشناختن. ما داریم برمیگردیم به 20 سال قبلتر و زیرنویسی زیر عکس میبینیم که 20 سال قبلتر اشاره میکنه باغ مینوی سعدآباد. حداقلش تا اینجا ما میدونیم که این اسم یک اسم قاجاری هست که به این منطقه داده میشه.
قاجار فرود.
رضا شریعت زاده رفی، معروف به قائم مقام الملک، کسی که عنوان میکنه من باغهای سعدآباد رو برای رضا شاه خریدم، میگه سعدآباد وسعت فعلی رو نداشت. باغی که من به عنوان سعدآباد خریدم از ابوالفتح سردار اعظم برای رضا شاه خریدم. ابوالفتح سردار اعظم نوه کسرائیل خانوم بانو عظما، دختر ناصرالدین شاه و خواهر تنی ذل السلطان هست. بر طبق اسناد قطعه ای که محل فعلی موزه استاد فرشجیان در سعدآباد و عمارت پشتیش هست. بعدن از دیگر املاکی که به سعدآباد ملحق میشه تپه علی خان هست که از سردار همایون قاسم خان والی تملک میشه و اسامی دیگری ذکر میشه. یک قسمت از سعدآباد متعلق به خاندان امام جمعه بوده. اونجوری که از متون تاریخی برمیاد اینه که مسیر تجریش درمن در امتداد رودخانه بوده. بعدن بعد از اینکه قسمتی از زمین‌های حاج حسین آقای ملک و امام جمعه داخل باغ سعدآباد میشه و دیوار کشیده میشه، مسیر دربند هم میفته بیرون و از توی اراضی جعفرآباد میره. اون تیکه داخل باغ از ضیاءالدوله اسم برده میشه، از خانواده مصطفی اسم برده میشه،
از باغ گنجه‌ای.
و اون چیزی که ما میدونیم اینه که منطقه سعدآباد از 7 محله تشکیل شده بوده
و یک سری زمین و باغ‌های دیگه
در مجموع از دوره سردار سپهی رضاخان شروع به تملک که اینها میشه و یک در حقیقت ارگ حکومتی یا شاید بگیم آخرین ارگ حکومتی سلطنتی ایران در این منطقه شکل میگیره. Thank you. بخشی از عمارت‌ها توسط رضاخان حفظ میشه و ساختمان‌های دیگری شروع به ساخت میشه در مجموعه سعدآباد. بعضی از ساختمان‌ها روی پی‌های نیمه کاره‌ای که در دوره قاجار گذاشته بودن حالا با نقشه‌های جدیدتر و مدل جدیدتر ساخته میشه، بعضی جای دیگه است. در هر صورت این ارگ حکومتی با ساختمان‌های متعدد شکل می‌گیره که بعداً هر کدوم از این ساختمان‌ها توسط یکی از فرزندان رضاخان مورد استفاده قرار میگیره. ما راجع به رضاخان 4 ازدواج رو میدونیم که انجام داد. از ازدواج اولش خیلی دقیق نمیتونیم بگیم، یک عنوانی تحت عنوان مثلا مریم سوادکوهی یا یه چیزی مشابه این گفته میشه که دختری به نام همدم سلطنه از اون هست. بعد از اون با تاج الملوک آیراملو ازدواج میکنه، 4 فرزند شامل شمس، محمد رضا، اشرف و علی رضا. بعد از اون با توران امیر سلیمانی یک ازدواج کوتاه مدتی داره که حاصلش غلامرضا پهلوی معروف به شاپور غلامرضا هست و بعد طلاق میگیره. و آخرین ازدواجش هم با عصمت دولتشاهی که عبدالرضا، محمود رضا، احمد رضا، حمید رضا و فاطمه از ازدواج آخر هست. هر کدوم از این ساختمان هایی که توسط رضا شاه ساخته شده بوده طبیعتاً توسط یکی از بچه هاش مورد استفاده قرار.
رنگ فرح دستگاه همایون.
هم که در شهریور 1120 رضا شاه از ایران میره و محمد رضا شاه به قدرت مینشینه، اون شروع میکنه استفاده کردن و در ساختار موروثی و تقسیم ارث و اینا هر کدوم از اینها یک قسمتی رو میگیرن. ما مثلا میدونیم که مبادلاتی بین خودشون هم انجام میشده، معاوضاتی هم انجام میشده، یعنی ظاهرا تقسیم شده بوده بین این خانواده و مشخص بوده دقیقاً سهم هر کدوم از اعضای خانواده کجا.
زنگوله.
بعد از پیروزی انقلاب و تصمیمی که گرفته می شود که کاخهای سلطنتی به موزه تبدیل بشن، سعدآباد هم یکی از اولین جاهایی هستش که درش روی مردم باز میشه به عنوان موزه. و به عنوان مثال کاخ سفید سعدآباد دیگه از سال 58 به عنوان موزه درش باز شده بوده روی مردم. بعضی از این ساختمان ها با همون چیدمانی که در اون دوره داشتن و با همون وسایل مورد استفاده قرار گرفت. بعضی از این ساختمان ها به دلایل مختلف از جمله مثلا عدم جذابیت چینش داخلی یا تغییرات یا جابجایی وسایل، اینها اومدن تبدیل شدن به موزه هایی با کاربری دیگه. عمدتاً موزه های هنری در سعدآباد در دهه 70 شکل گرفت. به عنوان مثال یک ساختمون به عنوان موزه بهزاد مورد استفاده قرار گرفت. یا اولین ساختمونی که کاربری هنری گرفت، ساختمان وزارت دربار داخل مجموعه سعدآباد. موزه هنرهای زیبا هست. مجموعه از آثار هنری که عمدتاً آثار نقاشی هستن گردآوری شد در این موزه، شاید با این دلیل که خب اینجا مثلا الان چینش یک ساختمان اداری اونجور جذابیت موزه‌ای نداشته، ولی الان یکی از موزه‌های مادر و با تعداد بیش از 3000 اثر هنری از ایران و جهان در اونجا گردآوری شده. در حوزه عمدتاً هنرهای تجسمی و نقاشی کاربرد داره. و موزه خط و کتابت میر عماد که تاریخ خوشنویسی ایران رو بعد از اسلام دربر میگیره، آثار این موزه از قرن دوم و سوم هجری شروع میشه تا اواخر دوره قاجار. در صورت بعد از انقلاب هر قسمتی از این موزه ها و محوطه ها سرنوشتی پیدا کرد و تبدیل به یک موزه شد. در حال حاضر مجموعه سعدآباد با 17 موزه به فعالیت خودش داره ادامه میده. برخی دیگری از ساختمان هایی هم هست در سعدآباد که اینها استفاده های تشریفاتی و دیپلماتیک و سیاسی داره که اونها هم جزو ساختمان های تاریخی هست، ولی به لحاظ اهمیت مسائل سیاسی و دیپلماتیک به این عنوان استفاده میشه. حالا با هم دیگه میریم توی باغ، یه گشتی میزنیم، هر کدوم از ساختمان ها رو که میبینیم در تقسیمات بعدی میگیم که این به کدوم یکی از فرزندان رضا خان رسید و بعداً به چه ترتیب اینجا تبدیل به موزه شد.
چهره به چهره رو به رو
این جایی که الان هستیم در دربند سعدآباد هست. سعدآباد رو با 12 در اسمی بشناسیم. ما اینجا درهایی داریم که فرض کن خدمه، باغبون‌ها و افرادی که اینجا کار می‌کردن فقط اجازه داشتن از اون در وارد بشن و محدوده حرکتشون داخل کاخ سعدآباد رو اونجا مشخص می‌کردن که تا کجا شما می‌تونی بری. آزادانه در کل سعدآباد نمیتونستن هر طرفی که دلشون میخواد بده. چند قدم که میریم پایین به ساختمونی میرسیم، در حال حاضر اسمش هست موزه سلاح دربار. تعدادی از اسلحه هایی که هدیه شده به خانواده سلطنتی و یا مورد استفاده خانواده سلطنتی قرار گرفته بودن، ذاتاً جا همش اسلحه های گرم هست که تو اینجا نگهداری میشه. سعدآباد دو تا موزه سلاح داره، یک دونه موزه سلاح دربار و یکی که موزه نظامی هست که از هزاره اول قبل از میلاد آثار جنگ افزارها داخلش به نمایش در میاد. ساختمون مورد استفاده شاپور غلام رضا بوده، غلام رضا پهلوی کاربری موزه سلاح دربار را داره. با فاصله چند قدم کپی ساختمونی که در حال حاضر مرکز هنری هست با یک نقشه، ساختمونی هست که مورد استفاده بهمن پسر شاپور غلام رضا بوده. روبروش اون طرف یه کاخ بسیار زیبا و یه کانسپت هنری عجیب که این را ساخته بودن برای خانم فریده دیبا، مادر فرح پهلوی. با فاصله خیلی کوچیک از ساختمون بهمن کاخ شمس پهلوی قرار گرفته، خواهر بزرگ شاه. این ساختمون در حال حاضر موزه پوشاک سلطنتی هست و تمام لباس‌های با ارزش خانواده سلطنتی که اینجا نگهداری می‌شده در اینجا گردآوری شده. جنب کاخ شمس موزه پوشاک یکی از بهترین آمفی‌تئاترهای روباز تهران معروف به ایوان عطار قرار گرفته. تابستون‌ها معمولاً کنسرت و یا تئاتر توش هر شب اجرا میشه. این کنارش یک آلاچیق تاریخی همزمان با ساخت کاخ ساخته شده بود در دهه 70. اینجا شیب بندی و سکو گذاری شد و تبدیل به ایوان عطار شد. چون اولین نمایشی که در اینجا اجرا شد توسط خانم پری صابری به نام هفت شهر عشق بود، این قسمت از محوطه به اسم ایوان عطار اسم گذاری شده و الان ما به این اسم میشناسیم. کنار رودخانه به پیاده رویمون ادامه میدیم. پایین‌تر به یک ساختمان دیگه رسیدیم که این هم مربوط به دوره پهلوی اول هست و کاخی است که مورد استفاده اشرف پهلوی بوده. روبروی کاخ اشرف پهلوی با یک پل خیلی جالب میتونیم از روی رودخانه رد بشیم، وارد یک قسمتی از باغ میشیم که خروجی یکی از قنات‌های سعدآباد هست به اسم قنات آبنما. این تیکر رو میشناسیم، قناتیه که همچنان آبش تغییر نمیکنه، حجم خروجی آبش و برای یک قسمتی از کارهای نگهداری باغ و آبیاری درختان باغ و محوطه ها. اینجا داستانه هلوهوش آب در سعدآباد وجود داره. یکی از مسائل شکلی این باغ هلوهوش محورهای آبی هستش که اینجا وجود داشته. بخشی از آبیاری سعدآباد توسط 12 رشته قنات که اسمای مخصوص به خودشون را هم دارن انجام میشه. مثلا قنات دفتر مخصوص، قنات کاخ سفید، قنات آبنما، قنات قوام الدوله، تراش آب، اینها همه قنات های قدیمی بوده که اینجا مورد بازسازی قرار گرفته. اومدیم رسیدیم جایی که الان سمت چپمون یکی از دو تا زمین تنیس سعدآباد قرار گرفته و سمت راست میرسیم به محوطه‌ای که هسته اولیه شکل‌گیری سعدآباد در دوره پهلوی. این دو تا ساختمان همونطور که گفتم متعلق به ابوالفتح سردار اعظم نوه کسرایل خانم بانو عظما هست، عمارت اندرونی و عمارت بیرونی. بعدن در دوره پهلوی اینها جزو ساختمان‌هایی هست که در یک مقطع کوتاهی بحث اقامتی ازش استفاده می شده، ولی بعدن مثلا در اختیار واحد پشتیبانی کاخ اومده قرار گرفته، تا اینکه در سال 1180 امارت بیرونی تبدیل به موزه استاد فرشجیان شد و در سال 85 امارت اندرونی تبدیل شد به موزه سرای چهرهای ماندگار که بعد از چند سال فعالیت حالا کاربریش عوض شده و قرار هستش که کاربری دیگه ای داشته باشه. ما الان رسیدیم به یک محدوده‌ای که تحت عنوان سرای جعفرآباد میشناسیم. اینجا از اون مجموعه 12 دروازه سعدآباد دو تا از دروازه ها اینجا قرار گرفته. میتونیم نتیجه بگیریم که اینجا این دو تا دروازه ورودی دو تا باغ مجزا و مال دو نفر جداگونه بوده، بعد که اینها یک پارچه شده خب افتاده داخل یه باغ. اینها این دو تا در رو به عنوان درهای جعفرآباد میشناسن. اینجا شما میتونین کاخ سفید یا کاخ اصلی سعدآباد رو ببینین. چرا ما به این میگیم کاخ اصلی؟ با اینکه بزرگترین کاخ سعدآباد هست. این ساختمون در 1316 مراحل ساختش تموم شد و توسط رضا شاه تکمیل شده. این طرفدار جایی هست به عنوان دفتر کار رضا شاه ازش استفاده میکرده. کنارش هم ما آشپزخانه سلطنتی رو داریم که به همون فرم تبدیل به موزه شده با، و این آشپزخونه کارش تهیه غذا برای کاخ اصلی بوده. بقیه کاخ‌ها هر کدوم آشپزخونه خاص خودشون رو دارن، ولی آشپزخونه غذای این کاخ رو تأمین می‌کرده، با یک خودروی مخصوصی غذا رو از طریق اینجا همکف است، ولی وقتی وارد می‌شده به گرمخانه کاخ اصلی برده، از اونجا میمده و در اتاق غذاخوری سرو می‌شده غذا. حالا این به همون شکل تبدیل به موزه شده. این ساختمون پربازدید کننده ترین ساختمون سعدآباد هست. در کمترین حالت اینجا روزانه بیش از 1000 نفر بازدید کننده داره و در ایام پربازدید سال گاهن تا 12 یا 14 هزار نفر در طول روز از این ساختمون به عنوان ساختمون اصلی یا کاخ شاه وقتی گفته میشه، اون چیزی که توی ذهن مردم میاد این ساختمون هست که استفاده. 5500 متر زیربنای این ساختمون هست. همطور که گفتم 1316 تموم شده این ساختمون، بیشترین استفاده در دوره محمد رضا شاه ولی از این ساختمون شده، ولی میدونیم که بعد از ازدواج آخر محمد رضا شاه بیشتر وقتشون رو در کاخ نیاوران میگذروندن، اما خب از این ساختمون هم مخصوصا تابستان ها استفاده میشده. در دوره پهلوی دوم تغییراتی در تأسیسات ساختمان و نمای بیرونی ساختمان انجام شده. شکل پله ها احتمالاً عوض شده در اون دوره. عکس های وجود داره که نقش برجسته های روی دیوارهای خارجی پله های اینجا وجود داشته که از جمله اساتیدی که اینجا کار کرده بودن استاد حسن ارجنگ نژاد هست. آقای ارجنگ نژاد به من گفت که سال 1116 من نقش برجسته شکارگاه دو طرف این پله تراشیدم و عکس این در کتاب اتفاقاً آقای ستودم فکر میکنم اومده، خودش هم عکس هایی داشت و مجسمه هایی که پیرامون سقف آبنمای جلوی کاخ هست. اینها در دوره پهلوی دوم برداشته شد. منتها مجسمه آرش که اینجا میبینیم سال ساختش 1386 هست توسط همین استاد حسن ارجنگ نژاد. این طرف یک مجسمه پا و چکمه وجود داره که آدم رو یاد رضا شاه میندازه. مجسمه رضا شاه بوده. این مجسمه هم اینجا نبوده. این رو سال 61 آوردن اینجا گذاشتن. اون چی که شنیده شده این از دزفول اومده. پشت کاخ سفید باز دوباره مظهر یکی دیگه از قنات‌های سعدآباد هست، معروف به قنات کاخ سفید. اما آخرین ساختمونی که در دوره پهلوی اول ساخته شده در حال حاضر موزه هنرهای زیبا هست و یا وزارت دربار سابق. این ساختمون سال 1119 ساخته میشه تحت عنوان کاخ سیاه، به خاطر اینکه نمای این ساختمون رو از سنگهای سیاه استفاده کرده بودن. از جمله داستانهایی که راجع به این ساختمون وجود داره این هست که بعد از تبعید رضا شاه گفتن سیاهی این ساختمون دامن رضا شاه رو گرفته، سالها به صورت نیمه کاره باقی میمونه تا دهه 40. در دهه 40 این ساختمون تکمیل میشه و روی تمام سنگهای سیاه رنگ سفید زده میشه. الان قسمتایی که بشه رنگ رو برداشت، ما اون سنگهای سیاه رو زیر اون لایه رنگی میتونیم ببینیم. دوستان یه موزه ببینید. سلام علیکم.
سلام.
خوبی؟
چطوری؟
حالت چه خبر؟
سلامت
باشی. ما با اجازهتون دوستی می‌کنیم. قربون شما، سلامت باشی. خب ساختمون فرماندهی گارد شاهنشاهی. در قسمت پایین‌تر این ساختمون به سمت میدان تجریش، اون قسمتی که تحت زمین‌های نصیرالدوله یا زمین‌های بدر قرار گرفته بود، خونه‌هایی وجود داشت از همون دوره قاجار که بعدن اینها یه مقدار سر سامان داده شدن و افسران گارد در اونها به عنوان منزل مسکونی سکونت داشتن. اراضی شمالی اینجا هم، شمال غرب اینجا هم که اختصاص به استقرار پادگان در حقیقت گارد داشت و نیروهای اونجا داشت، ولی در صورت این ساختمون ساختمون فرماندهی گارد به حساب میاد که نزدیک وزارت دربار و کاخ اصلی قرار گرفته بود. دروازه‌ای هم که جنبش قرار گرفته دروازه همایونی اسمش بود. بعد از انقلاب و بعد از اینکه اینجا تبدیل به موزه شده بود، محل استقرار یگان حفاظت از میراث کل کشور بود، این ساختمون در اختیار خود مجموعه قرار گرفت و تبدیل شد به موزه آلبوم‌های سلطنتی و اسناد سعدآباد. چون یکی از ساختمان‌های نزدیک به درب زعفرانی سعدآباد هم هست، اگر کسی وارد مجموعه سعدآباد میشه بهتر هستش که بازدیدش رو و برای اینکه یک شناختی از ساکنین دوره پهلوی از سعدآباد داشته باشه از این موزه شروع بکنه. یک اطلاعات زیادی راجع به پهلوی‌ها میتونه اینجا به دست بیاره و همچنین اطلاعاتی راجع به خود مجموعه سعدآباد. آرشیو بسیار غنی هم داره، کلی فیلم‌ها، اسلاید‌ها، اسناد حتی مالی، اسناد اداری و آلبوم ها گردآوری شده، فیلم ها اینجا تبدیل میشه و در یک سالونی هستش که قطعات برگزیده از این فیلم ها در یک روزهایی و یک مناسبت هایی برای بازدید کننده ها و متخصصین به نمایش در میاد.
آقا خداحافظ.
اما در حقیقت دروازه اصلی سعدآباد یا در زعفرانیه یا در نظامیه، این سردری هستش که در دوره پهلوی اول رو به ورودی کاخ سعدآباد ساخته شده. گفته میشه تردد رضا شاه بیشتر از این دروازه بود. ولی از جمله داستانهایی که راجع به این در وجود داره این هست که بعد از ساخت این در یک رنگ زعفرانی روی این در خورده بوده که این در را به نام در زعفرانی هم میشناختن. دو تا روایت راجع منطقه زعفرانی وجود داره. یکی این که اسم این منطقه از در زعفرانی گرفته شده در این دوره. یک روایت دیگه هم که حالا من صحتش خیلی دقیق نمیدونم، اون که توسط شوکت الملک علم مقداری در اراضی منطقه که ما به اسم اسدآباد هنوز هم میشناسیم داخلش زعفرانکاری انجام شده بوده، بهش میگن زعفرانی. ولی روایت قوی تر همین هست که این منطقه اسمش را از در زعفرانی گرفت. اینجا بازی کنم و منتظر خودروی برقی بشن.
آقا من باشم. سلام علیکم.
بله.
این مسیری که الان داریم میریم به طرف بالا یک میونبری است که بعد دوباره وارد مسیر اصلی کاخ سبز میشیم و این مسیر میره به طرف گلخانه ها. از ساختمان های قدیمی و اون ساختمانی که پشت دارین نگاه میکنین از ساختمان های اواخر دوره قاجار هست که در حال حاضر موزه ملی آب اینجا واقع شد. این ساختمان همکاری مشترک میراث فرهنگی و وزارت نیرو هست. سمت چپ همینطوری که داریم میریم بالا یکی از محله های قدیمی اسدآباد به اسم مرغ محله قرار گرفته و سمت راست بعد از اینکه موزه آب رو رد میکنیم یه مقدار که بالا میایم وارد ورودی یکی از قسمت های عجیب اسدآباد به اسم دره جنی میشه. این قسمتی که گفتم مرغ محله هست چون که بخش زیادی از نیازهای داخلی کاخ اسدآباد توسط خودش تامین میشده. گاوداری ها، مرغداری ها برای تهیه لبنیات و نمیدونم تخم مرغ و مرغ و از این چیزا داخل خود اینجا بوده. گل مورد نیاز وزارت دربار و داخل کاخ ها هم داخل گلخونه های متعدد خود اینجا تولید میشده و انقدر تولید گل اینها زیاد بوده که اضافه گل اینجا حتی برای فروش به بازار عرضه میشده. خب انتهای این مسیر که در حقیقت نقطه انتهایی خیابان پهلوی هم هست میرسه به بخشی که در دوره پهلوی معروف هست به تپه علی خان. تپه علی خان، همجور که میدونیم علی خان والی حاکم خوی، ارومیه و اردبیل از حکمرانان دوره ناصرالدین شاه هست. بهشون در 1278 سه سال بعد از ناصرالدین شاه فوت کرد. منطقه‌ای که توسط ایشون در تهران به عنوان منزل مسکونی انتخاب شده بود اینجا هست که شمالی ترین و مرتفع ترین قسمت اسدآباد رو داره شکل میده. در دوره قاجار معروف به تپه علی خان بوده و مجموعه ای از قصرها و عمارتها رو اینجا ساخته بوده، معروف به قصر علی خان یا قصر رشک بهشت است. این منطقه رو با آبنماهای معروفش در دوره قاجار میشناختن. بعد از اون ما میدونیم که یکی از فرزندان معروفتن فرزند علی خان، قاسم خان والی معروف به سردار همایون، فرمانده بریگاد قزاق در ایران تا کودتای 1299 و ایشون فرمانده هنگ سلطنتی محافظت از احمدشاه هم به عهده داشت. در اون دوره میدونیم که رضا خان میرپنج در حقیقت سرهنگ آتریاد همدان هست که زیر مجموعه سردار همایون والی است. در جریان اتفاقات اواخر دوره قاجار و رشد نظامی سریعی که رضاخان میکنه، در نهایت تا سردار سپهی رضاخان و منتها به سلطنتش میشه، از جمله اراضی که در اسدآباد به تملک ایشون در میاد و گرفته میشه از سردار همایون این منطقه هست. اون عمارتی که بالا دست دارین میبینین کاخ علی خان والی هست، منزل علی خان والی در اونجا قرار گرفته بوده. در پایینش اینجایی که این دروازه قرار گرفته و ما با عنوانی مثل کالسکه خانه ازش میشناسیم، دروازه‌ای که ورود به سمت کاخ سبز رو داره در حقیقت به ما نشون میده. جنب دروازه اتاقهایی که وجود داره در دهه 80 اختصاص پیدا کرد به موزه جهانگردی برادران امیدوار، عیسی و عبدالله امیدوار. خب میتونیم از این دروازه وارد بشیم. اینجا محل گرد همایی طرفداران گردشگری و جهانگردی هست. یک شنبه های اول هر ماه خود آقای امیدوار میاد اینجا و با دوستدارانش و علاقمندانش اینجا دیدار داره. خیلی از رویدادهای ملی گردشگری هم استارتش از این نقطه میخوره.
ضربی نوا.
همینطوری که میبینین علی خان والی یک سکوی سنگی مرتفعی ساخته بود که یک طرفش به دامنه کوه میرسه. در عکسهایی که از اون دوره باقی مونده کانال کشی ها و آبنماهای زیادی ایجاد کرده بود. بالا دست این تپه استخرهای آبی که از آبهای قنات ها پر میشده و فشار هیدرولیکی که ایجاد میکرده آبنماهای اینجا رو تشکیل میداده. سخت و سازهای هم توسط سردار همایون انجام شده. پایین تپه علی خان کاخ سبز یا قصر سنگی یا قصر شهوند و یا به یک روایتی هم کاخ جهان نما ساخته میشه. باقی مانده آبنماهای دوره قاجار رو اینجا میتونیم ببینیم. از این پله های بلند میره به سمت قصر علی خان که اون بالا قرار گرفته با عنوان مصوب جدید قصر قجر که قرار هستش که با این عنوان باز بشه. چند سال این ساختمون در اختیار در حقیقت میراث فرهنگی نبود، در سالهای اخیر پس داده شده به سازمان. این کاخ که در حقیقت میتونیم بگیم خاص‌ترین بنای معماری دوره پهلوی اول در مجموعه سعدآباد هست. خاص بودن این ساختمون در درجه اول به خاطر نوع سنگ‌هایی هست که توش به کار رفته. سنگ‌هایی که سنگ سبزی که داخلش رگه‌های رنگی و مخصوصاً سیاه رنگی داره و این ساختمون معروف کرده به کاخ سبز. همچنین داخل این ساختمون صاحب نام‌ترین اساتید حوزه صنایع مستظرفه و هنرهای سنتی ایران مثل سنی خاتم، مثل طاهرزاده بهزاد و آینه‌کارهای معروف دیگه اومدن و اینجا کار کردن. معمار این ساختمان استاد جعفر کاشانی هست. لورزاده گفته که کمک‌های لورزاده می‌کرده بهش ولی معماری ساختمان رو به ایشون نسبت داده. خب استاد جعفر کاشانی رو ما با مسجد سپهسالار در حقیقت در تهران میشناسیمش. تلفیقی از معماری دوران تحول، معماری اروپایی، قفقازی و مثلا با ترکیب سر پنجره‌های رومی و ستون‌های سبک هندی و تزئینات ایرانی، کامل‌ترین نمونه معماری التقاطی رو در اینجا اومده و به وجود آورده. آینه‌کاری‌های این ساختمان و گچبری‌ها و رودرزی‌هاش بسیار خاص هستند و یکی از ویژگی‌های مهم این ساختمان دفتر کار رضا شاه داخل این ساختمان معروف به اتاق خاتم هست که در این دفتر تمامی وسایل هم از میز کار، صندلی، کمدهایی که وجود داره، حتی وسایل و لوازم و تحریری که استفاده می‌شده و دیوارها تا یک متری تمام از خاتم کاری هست و بالای خاتم‌ها هم تذهیب‌های طاهرزاده بهزاد رو روی دیوارها می‌تونیم ببینیم. روبرو که کاخ سبز می‌بینی، دقیقاً دره جنی که اون منطقه اسرارآمیز مجموعه سعدآباد هست، در حقیقت این قسمت سمت چپ ما قرار گرفت. اون چیزی که مثلا ما میدونیم و دیدیم در اسناد مالی دوره پهلوی، مثلا امور مالی یه دونه فاکتور داره نوشته مربوط به لایروبی و تعمیر قنات دره جنی، پس نشون میده اسم قدیمی هست اینجا دره جنی. اون بالاتر هم به سمت پسقله منطقه هست که بهش دره جنی میگن. تحت عنوان دره جنی جاهای مختلفی در کشور هستش که به این اسم میشناسن، یکیش هم اینجا هست. منطقه داخلش یک دره طبیعی پر از دار و درخت، مخصوصا درختان بادام، و یک منطقه هست که وقتی که از اون مسیر واردش میشین، وسط اون قسمت که میرین، آدم نمیتونه باور کنه که داره توی تهران هست و داره توی تهران قدم میزن. میبینین اینجا هیچ اثری از سر و صدای شهر وجود نداره. خب الان میریم مسیر ورودی دره جنی. در حقیقت این یه دره، این قسمتی که داخل سعدآباده، ما بین تپه علی خان و کاخ سبز و اون طرف خیابونی که میخوره به سمت دربند قرار گرفته. البته این مسیر مسیری نیستش که معمولا بازدید کننده ها بیان، اونا تو همون مسیرهای اصلی حرکت میکنن. مثل یک جنگلی خارج از تهران میمونه. توی این دره میگم مسیرها رو پیدا کردنش احتمالا حس خودش دفعه اول تنهایی بیاد گم میکنه. این همه سنگچین هایی که دوره قاجار اینجا انجام شده. رسیدیم به آمفی‌تئاتر ایوان عطار. ما الان بالا سر ایوان عطار هستیم. این رودخونه تنها قسمتی که بستر طبیعی داره از ورودی دربند سعدآباد تا خروجی سعدآباد، قبل و بعدش بسترش بتونی شده. تنها قسمت بستر طبیعی فقط داخل سعدآباد. هوا آروم آروم داره رو به تاریکی میره و تا چند دقیقه دیگه ساعت کاری موزه هم تموم میشه. بعد از اینکه بازدید کننده ها از اینجا میرن، زندگی شبانه سعدآباد تازه شروع میشه. در کل اینجا شباش یه دنیای دیگه ای داره. اینجا کارت زنی هم بزنیم. خب یه روز دیگه هم تموم شد در همین ثانیه. وارد سر و صدای شهر میشید.
در 15 رادیو موزه قصه های سعدآباد را به روایت حمید وکیل باشی شنید. این قسمت رادیو موزه از آوای بنان، قطعه رومی میرزا عبدالله، جیمناستیک موزیکال وزیری، ردیف منوازی علیزاده، تصنیفی از طاهره قرة‌العین با تنظیم پایور و صدای شجریان، والسی از شهنازی با اجرای شایسته رفیعیان و یلدا احسانی و نیز گرافیک مرتضی آکوچکیان بهره برد. کاری از رضا دبیری‌نژاد و سالار رفیعیان، دیماه 1397 خورشیدی.